أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النافع من النقص في النفس أو الطرف. خب در باب قاعده لا ضرر بحث میکردیم. در باب قاعده لا ضرر روایتی که به عنوان مدرک قاعده بود رو خدمتون خواندیم. البته شاید گفت دو تا روایت خوانده شد و عرضم کردیم که به لحاظ سند هم جای خدشه ندارد و حتی اینجا ادعای تواتر شده و جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون نظر مبارکشون این بود که این لااقل تواتر اجمالی رو میشه پذیرفت و حرف گزافی نیست اگر ما تواتر اجمالی رو در اینجا بپذیریم. بعد از اینکه از این مرحله عبور کردند میرسن به دلالت حدیث که ما ببینیم که به نحو از حیث دلالت این حدیث بر چه معنایی دلالت دارد. خب واضح هست که اون چه که ما در اینجا باش مواجهیم سه تا کلمه است: لا ضرر و لا ضرار. یک کلمه ضرر داریم، یک کلمه ضرار و یک لا. این سه تا، یعنی محل بحث ما سر این سه کلمه هستش. البته در نقل‌های مختلف، در روایات مختلف نکاتی هست، خوردریزایی هست، کلماتی هست، قیودی هست که احیانا از اونها هم استفاده هایی شده و می شود، لیکن اصل مطلب و اون نقطه ثقل مطلب همین سه تا کلمه است که باید برای ما روشن بشود. خب اولین تعبیری که وجود دارد همین تعبیر ضرر و ضرار هستش که ما ببینیم که این ضرر و ضرار به چه معنا هست. خب واضح هست که کلمه ضرر این اسم مصدر ثلاثی مجرد هست، از ضر یضر و ضرن اسم مصدر هست، معناش هم نقص یا خسران. از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها ما بگیم این ضد منفعت و زیادت. ضرر به معنای نقص و خسران هست، ضد منفعت و زیادت. رابطه ضرر و بفرمایید که منفعت هم این رابطه شون عدم و ملکه هستش، یعنی جایی که انتظار می رود منفعتی باشد اونجا منفعت حاصل نشه و شخص از مثلا که دچار ضرر و زیان بشود، یعنی جایی که بتواند نفع ببرد اما در اینال نفع نبره و خسارت داشته باشه اینجا به کار می رود، از تعبیر ضرر استفاده می شود. خب این کلمه ضرر. کلمه ضرار این مصدره، مصدر هستش و بفرمایید که مصدر باب مفاعله هستش، اینم باز در مقابل نفع قرار میگیره، از باب فعل ضرره مثل فرره و فرار. چطور میگید فرره و فرار؟ اینم ضرره و ضرار به این معنا بفرمایید که کاربرد دارد. یا از باب مفاعله ما بگیم مثل زاره، زار یزار و مزاره، که حالا شاهدشون همین باشد که در نقلی داشتش که پیامبر خدا به سماره فرمودن بله که این رجل مزاری هستش، شخص مزاری هست. اینم مثلا بگیم که اینجا مطرح شده است. خب در باب معنای ضرار عرضم خدمتتون که اینجا احتمالاتی وجود دارد. یک احتمال این هست که ضرار به معنای ضرر باشه، معنای دیگری نداشته باشه، همون معنای ضرر رو برساند و برای تأکید آمده باشه. جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون همین معنا رو میپذیرن، میگن آقا این برای تأکید آمده، قرار نیست معنای دیگری افاده بکند، معنای دیگری برسونه. نخیر، این مؤکد همون معنای ضرر هستش. شاهدم میارن برای شاهدم این است که در همون قضیه سمرت ابن جندب اینجا محضر مبارکتون که ضرر از طرف سموره بوده و از طرف مرد انصاری او آسیبی به سموره نرسنده بوده، پس در واقع یک ضرر طرفینی در کار نبوده، ضرر یک طرفه بوده است. این نه، این مرد این سموره به انصاری ضرر رسانده بوده، این یک نفر بوده به یک نفر دیگه ضرر رسانده.
وقتی میگه درختو بنداز جلوش، یعنی نمیتونی دیگه محصولش کنی که نیاد، چون اگه درخت هم بهش ندی نذاری هم بیایی تو خونه، بیاد تو خونه خب به اونم ضرر میرسه.
نه
نه
این اصل ضرر همینه که بفهم اون آمده بوده مزاحم این شده بوده. شما اگر اینطوری بخواد بگید به خود پیغمبر باید اشکال کنید، پیغمبر ضرر زده به اون که گفته نخلشو بکن، فقط چون ممکنه به جای دیگه هم نتونه بکارتش نگیره یا زمین نداشته باشه برای کاشتن اون نخلشون از بین بره، اصلا نابود شه خشک شه. تازه اگر کسی بخواد ضرر رسونده باشه پیغمبره که با این دستوری ضرر رسانده. اگر بخواد تا اونجا پیش برید دقت کنید، نه این واضحه دیگه، این دلالتش در این در تا اینجاش که واضحه، انصاری که ضرری نرسونده که انصاری داره زندگیشو میکنه، این سموره است که حاضر نمیشه، کار کوچیکی بوده اجازه بگیره استیزان بکنه بعد وارد بشه، یا الله بگه وارد بشه، حاضر نبوده. خب این نشون داده مردم آزاری بوده، مردم آزاری و ضرر رساندن از جانب سماره بوده. جالبه که انصاری هم هیچ اقدامی نکرده برای اینکه او رو جلوشو بگیره نذاره اون وارد منزلش بشه، هیچی، فقط با او سخن گفته، کلمه با او سخن گفته اما جلوشو نگیره، اقدام عملی نکرده، یا زورش نمیرسیده یا هرچی بوده که هیچ اقدام عملی علیه او نکرده، فقط ازش درخواست کرده که با تو میای، بعدم که اون درخواستشو نپذیرفته بازم اقدام عملی نکرده، رفته پیش پیغمبر خدا شکایت کرده. یعنی میخوام بگم اینجا تا اینجای کار یه انصاری بنده خدا آدم مظلوم بوده و مظلوم واقع شده، هیچ ظلمی در حق او نکرده، هیچ زیاده روی نکرده، ضرری به او نرسوند. عقل محضرتون که این البته در کتب بفرمایید که بله لغوی هم این شاهد داره که جناب آقای آخوند هم به کتاب النهایه اشاره میکنن، نهایه ابن الاثیر میگه شما اگر اونجا هم نگاه بکنید همینطوره، زبل ضرر و ضرار این ارسان خطون که به یک معنا آمده و دو معنا براش وجود ندارد. خب این یک احتمال. یک احتمال معنای دیگر این هست که ما بگیم ضرر در اینجا مراد محضر مبارکتون که ضرر طرفینیه، ضرار منظور هست، این ضراری که دلیل گفته شده این ضرر طرفینی، شاهدش هم این است که این بگیم این از باب مفاعله است، از باب مفاعله هستش. مفاعله یعنی کاری که فعل طرفینی، یه ضربه میزنی یه ضربه میخوری، اینطور مثلا فرق فهمید که به این معنا باشد که ما بگیم یه امری بوده است که بین این دو نفر بوده است، فعل الاثنین بوده در مقابل هم دیگه، اینها به هم دیگه آسیب رسوندن و ضرر رسوندن. آخوند این معنا رو هم قبول ندارد، میگه نه اینطور نیست. بهترین شاهدش هم همین است که تا قبل از این عرض کردم، میگه اصلا مورد روایت چنین حالتی نیست، مورد روایت ضرر طرفینی نیست، یک نفر به یک نفر ضرر رسونده، طرف مقابل در اینجا هیچ ضرری به او نزده بوده است. کسی میگه بالاخره آقا باب مفاعله است، باب مفاعله رو چی کار میکنید؟ ها؟ ایشون پاسخ میدن که اینطور نیستش که حالا هر جا مصدر باب مفاعله بود ناظر به فعل طرفینی باشد، نه گاهی مصدر باب مفاعله به کار میرود اما فعل طرفینی فعل الاثنین مراد نیست، این کاربرد دارد در زبان عربی لیس بعزیز. احتمال دیگری که اینجا وجود دارد این است که این ضرار ناظر به جزاء باشه، پاداش باشد، که ما بگیم که بیانگر محضر مبارکتون که اون جزایی است که بر ضرر مترتب میشه و اون عبارت است از تلافی. نه ضرر برسان و نه تلافی کن ضرر رو، لا ضرر و لا ضرار، تلافی هم نکن، جزا نده. یعنی عرض مثلتون که اگر اذیت رسوندن، آزار رسوندن نباشد، تا هم مثلا بخوای بری بهشون چی؟ آزار و اذیت برسونید، عرض مثلتون که به معنای جزا باشد، بر اینکه این فرض فرمایید که بر این ضرری که آمده است آخون بیاد. این که دیگه خیلی حرف دوریه، آره؟ این خیلی حرف دوریه، احتمال بلا دلیله. اصلا بهترین شاهدی که این نادرسته این است که اصلا باب مفاعله همچه کار بردی نداره. کجا باب مفاعله اینطور به کار رفته است که بیانگر جزا باشد؟ در تقدیر اونی که ایشون میفرماین همین است که اینجا ضرار به معنای همون ضرره، صرفا برای تأکید آمده، لا ضرر ولا ضرار، این برای تأکید آمده. البته اعازمی نظرشون است که نه اینطور نیست، اینطور نیستش که ضرار برای تأکید باشد، معنای دیگری دارد. مثلا حالا من مثال بخوام بر شما بزنم، از جمله مرحوم امام خمینی نظر مبارکشون این بود که ضرر جاییست که خود شخص با فعلی که انجام میدهد به گرفتاری و دردسر میفته، اما ضرار جاییست که دیگری رو به گرفتاری و دردسر میندازه. ضرر شما فرض کن وضو میگیری، رسیدن آب به پوست بدنت، این برای شما مضره، این مثلا بیماری شما رو افزایش میده. حالا فرض بفرمایید دقت میکنید، خودت با فعل خودت به خودت ضرر زدی، اما یه اصلا یه کاری انجام میدهی به دیگری آسیب میرسونی، هر دوش رو خواسته برداره، لا ضرر ولا ضرار، این خواسته اول ضرر اول، یعنی همون که خودت مشکل نداشته باشی، ضرر دومی که به دیگری آسیب نرسانی، دیگری رو در ضرر نندازی. چی؟ نه بس مشارکت نیست. چه مشارکت؟ مشارکت نه، دو نفری با هم همکاری کنن، همکاری نه. کسی که آب برای ضرر داره، شما یه پارچه آب بریز روش، چه مشارکتی که بنده خود نشسته بوده؟ دقت بکنید،
نه کسی به شما ضرر برسونه، شما به کسی ضرر
برسونه. آها احسنت، نه خودت، نه به خودت آسیب بزن، نه به دیگری آسیب بزن، مشارکت در کار نیست. از نظرتون که خودش جناب عالی، جناب عالی مکلف هستی، نه خود تو، از نظرتون نه خودکشی کن نه دیگر کشی، دقت برش عرض کنم، نه به خود آسیب بزن نه به دیگری آسیب بزن. و حالا احتمالات معنایی دیگری که اینجا مطرح شده، اینها ما اون سه احتمالی که روش تاکید کردیم، چون خدا آخوند در کفایه متعرض این سه احتمال شده است رو عرض کردیم، وگرنه احتمالات معنایی هست، از جمله همین که مرحوم امام در اینجا برداشت کردن. حالا این ذره عبارات رو بخونیم ببینیم به چه نحوی هست. می‌فرمایند که و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس او الطرف او العرض او المال تقابل العدم وال ملکه. عرض نظر مبارکتون که دلالت این قاعده، دلالت این روایت این است که ظاهر این است که ضرر آن چیزی است که در تقابل با نفع قرار دارد، نفع و حالا این ضرری که در تقابل با نفع قرار دارد چیا رو شامل میشه؟ میفرمان شامل نقص در نفس است، مثلا کشتن، آن یا مثلا نفس رو به معنای روح و روان اگر در نظر بگیریم به معنای دیوانه کردن، کسی رو دیوانش بکنن یا خودش دیوانه بکنه، دقیق میکنه چه کاری انجام بده که دیوانه بشود. حالا این نقص در نفس یا اینه که جانش رو بگیره یا جان خودش رو بگیره، خودکشی یا دیگر کشی باشد، یا اینکه نفس مثلا ناظر به روح و روان باشد که طرف دیوانه بشه، مثلا روانش به هم بریزه. او طرف، طرف یعنی عضو، یا عضوی از اعضای او رو از بین ببره، زائل بکنه، دستش رو قطع کنه، پاش رو قطع کنه، چشمش رو کور کنه. اول عرض یا آبرو، آبروی رو از بین ببره. اول مال یا اموال او رو از بین ببرد و نابود بکنه، مثلا ضرر مالی به او بزند. چجور تقابلی دارن؟ هو ما یقابل النفع تقابل العدم والملکه، مثل نابینا و بینا، عدم و ملکه، یه همچون تقابل دارن. خب دو تا نکته عرض کنم و اون این که اولین نکته که شما اینجا مشاهده میکنید مثال هایی که میزنن نقص در نفس و طرف و ارض و مال همش مثال های دنیویه. پس ضرر که اینجا مطرح هست یعنی آسیب های دنیوی زدن، این که مثلا فرض کنیم که آسیب آخرت او بزنن، این طبق قاعده لا ضرر در نمیاد. بله آسیب به آخرت او هم بزنه کار بدی کرده، فرض می‌کنید کسی دیگری رو گمراه بکنه، در مسیر خلاف قرار بده، در مسیر دزدی قرار بده، در مسیر جنایت قرار بده، آخرت او رو از بین ببرد، بالاخره با اینکه او رو گمراه می‌کنن زمینه‌های حرام رو براش فراهم کنه، اینا هم کارهای بدیه، اینا هم گناه داره، لکن تو قاعده لا ضرر در نمیاد، این ضرر ضرر دنیوی مراد. این یه نکته. نکته دیگری که از این است که مواردی که فرمودن کسی گمان نکند که فقط منحصر در این موارده. علاوه بر این اگر کسی مانع از این بشود که شخص دیگری از حقوق خودش بهره‌مند بشه، حق دیگران رو ضایع بکند، حق دیگران رو غصب بکند، یا نه حق دیگری رو برای خودش بر نداره لکن جلوی او رو بگیرد از اینکه بتواند او از حق خودش بهره‌مند بشه، اینا هم مصداق ضرر هست. چه فرق میکنند؟ یه شخصی میگه آقا من حق دارم که از هوای پاک و تمیز استفاده بکنم یا نه؟ بله حق دارم. یه کسی بیاد یه آلودگی گسترده ایجاد بکنه، این که میگم آلودگی گسترده چون باید متنابه باشه، قد میفرم حالا یه کسی یه گوشه یه آتش کوچیک روشن بکنه میخواد غذایی بپزه مثلا، میگه آقا تو لا ضرر و لا ضرار قضاست باید خام بخاری که آتیش روشن نه، اما در حد که معتنابه باشه. ما بگیم که تو حق بهرمندی از هوای پاک رو از بین بردی با اون کارهایی که انجام مثلا دادی، یا فرق فرمایید که چیزهای از این قبیل، کسی مردم میخوان دسترسی پیدا کنن به آب سالم، یک زمینه فراهم کنه که این آب سالم در اختیار مردم قرار نگیرد، یه کاری بکنه که این اتفاق نیفته مثلا، یا حقوق دیگر آزادی های فردی مشروع رو از بین ببرد، آزادی های اجتماعی مشروع رو از بین ببرد، اشخاص چجا؟ بله خیلی دیگه سیاسی داره میشه، بله نه اینا همه قاعده لازره فرقه میکنه، دقت میکنی؟ یک کسی در خانه خودش، من خونه خودم هستم، تو خونه خودم از یه آزادی بهره مندم، کسی بیاد تجسس بکنه، دخالت بکنه، وارد زندگی او بشه، یا یه کارهایی بکنند که این بنده خدا تو خونه خودش نتونه از اون آزادی شخصی خودش بهره‌مند بشه که مثلا فرض آزادی مشروعی باشه، همون مثلا لازرره، یا آزادی های اجتماعی مشروع، البته آزادی اجتماعی غیر مشروع نه، نه آزادی اجتماعی مشروع اینو جلوشو بگیره، یه کاری بکنند که آدم نتونه بهره‌مند بشه، اینا همه به مثلا قاعده لازره. پس ما ببینیم قاعده لازره خیلی قاعده گسترده ای شد، خیلی عرصه ها رو در بر میگیره و ما اگر بخوایم با نگاه حکومتی و اجتماعی از این قاعده استفاده کنیم به صورتی بسیار گسترده میشه از این قاعده بهره گرفت. البته باید بدانیم که ثبت الارض و منقش، اول چیزی واقعا باید حق باشد تا بعد از بین بردن اون حق یا جلوگیری از بهره‌مندی از این حق بشه مصداق ضرر. اما اگه چیزی اصلش هم حقش حق بودنش ثابت نیست اصلا، فرض بفرمایید خب اونو نه، فرض بفرمایید که اگر کسی بگه آ حالا مثال بخوایم بزنیم، فرض کنید مثلا این حقوقی که الان مطرحه در حقوق جدید، حقوق مدرن، مثل حقوق تازه این مطرحه، مثل فرض کنید که شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی مثلا، برای شخصیت های حقوقی هم یه حقی قائل هستن، یا حق ابتکار، مالکیت معنوی، ارمحصار چون که اصطلاحا میگن intellectual property یعنی دارایی معنوی، دارایی فکری، intellectual property، property یعنی همون دارایی، ارمحصار چون intellectual یعنی فکری یعنی عقلی بلن. خب یا مثلا کپی رایت مثلا میگن حق کپی، حق نسخه برداری یا چیزی از این قبیل مثلا. حالا اگر ما دیدیم که از نگاه اسلام چنین حقوقی قابل اثبات نیست و اصلا اسلام چنین حقی رو به رسمیت نمیشناسد، خب طبیعتا اگر کسی آمد و این رو از بین برد، ما نمیگیم که مشمول قاعده لا ضرر و لا ضرار این ضرری رسانده است، دقت میکنید چه عرض کنم؟ این مرحله بعد از اون است، یعنی حقی قائل باشیم اسلام حق قائل باشد، عرض محضرت مبارکتون که به رسمیت شناخته باشد، اگر کسی از بین ببره این ضرر رسانده است و طبق قاعده لا ضرر باید باهاشی مقابله بشه. پس اینم نکته دومی که اینجا میخواستیم که تذکر بدیم. خیلی خوب، این ضرر، اما بلیم ضرر
این
دایرهش
زیاد کرد، این
خوب
چه به آخرت سرایتش
نه
اومده.
نه ببینید، خب ما باید ببینیم ظهور روایت در چه، خودمون که نمیتونیم که ما اینجایی که عرض کردیم دایره شما گسترش ندیم، عرض کردیم هر نوع ضرری، ضرر شامل ضرر حقوقی هم هست، حقوق او را از بین اینم شامل میشه، هنوز هم دنیویه. ما میگیم ظهور روایت اینه که لا ضرر منظور همین جور ضررها، خسارتهای اینچنینی، اینا رو میگن ضرر. عرض نظرتون که اما در آخرت چطور؟ اصطلاح عرفیش این نیست که بگه تو من ضرر زدی، نمیگن اینو تو خیلی با ما خسارت زدی، معلوم مردم تو عرف مردم زبونشون، یا تو من خسارت زدی، کجا به کار میبرن این رو؟ جایی که جنبه مالی داشته باشه، جنبه دنیوی داشته باشه. اما آخرت معمولا کاربرد لغوی ندارن، نمیگن اینو به کار نمیبرن. محضر مبارکتون که به هر تقدیر اینطور. خب پس این ضرر، اما بریم سراغ ضرار. گفتیم سه تا مفرده اینجا ما داریم دیگه، ضرر، ضرار و لا. اما ضرار میفرمایم که کما ان الاظهر، اون تو که ظاهرتر به نظر میرسد این هست که ما بگوییم که ان یکون الضرار به معنی ضرر، ضرار هم به معنای همون ضرر است، معنای تازه‌ای ندارد. جیبهی تأکیدن، این آورده شده است از باب تأکید، برای تأکید آورده شده. کما یشهد بهی اطلاق المضار علا سموره، همچنان که شاهدش هم این است که کلمه مضار بر سموره اطلاق شده و درباره او کلمه اطلاق، عذرم، کلمه مضار به کار رفته است. میگیم آقا کتب لغت هم اینو تایید میکنن که ضرر و ضرار به یک معنا باشد؟ میگه بله. و حکی عن النهایه، نهایه ابن الاسیر همین معنا رو دارد که در ذیل ماده ضرر ایشون ضرر و ضرار رو به یک معنا گفته است که اینا یک معنا دارن، معنای واحد دارن. خیلی خوب، پس ایشون آقا هم شاهد از متن روایت آوردن، ایشون هم از کتاب لغت شاهد آوردن و استناد کردن. حالا میخوان اون دوتا احتمال دیگهی که ما عرض کردیم رو، اون دوتا رو نفی بکنن. چی؟ نه، مطلق ضرر، مطلق ضرر معنی نداره، شامل به ضرر دیگری هم میشه، اما مطلق ضرر، اما ضرر به خود و ضرر به دیگری. در نتیجه با اون بیان مرحوم امام تفاوتی نمی کنه، لیکن ایشون میخواد بگه ضرر داله بر ضرر به خود باشد، ضرار داله بر ضرر به دیگری باشد. این میگه نه، این یه معنا داره، ضرر و ضرر عام است، از ضرر به خود و ضرر به دیگری، فرقی از این جهت نمی کنن. عرضم خدمتون که می فرمان لا فعل الاثنین، کار طرفینی، کار دو نفری، و ان کان، یعنی و ان کان فعل الاثنین هو الاصل فی باب المفاعله، اگرچه در باب مفاعله همین اصل نسشه، کار الاثنین، فعل الاثنین مد نظر باشد. اصلا خواهدتون که بله، کار دو نفر و طرفین مد نظر باشد، هو الاصل باب المفاعله. اما نخیر، اینجا این مطرح نیست، شاهدش هم عرض کردیم میگه، شاهدش هم همین بودش که اولا در اینجا کار دو نفری نبوده، ضرر رسانی دو نفری نبوده، مورد روایت این نبوده، ثانیا اینکه باب مفاعله همیشه برای کار دو نفری به کار نمی رود. خیلی خوب، ولل جزاء علی الضرر، کسی که آقا این جزاء برای ضرر است، یعنی تلافی کردن، یعنی کسی به تو ضرر زد تو هم به او ضرر بزنی. خب، نه ضرر ببین نه ضرر برسان، نه ابتداعا ضرر برسان نه تلافی بکن، حالا به هر بیانی که میخواید بفرمایید. محضر مبارکتون که به هر حال میفرمان که لعدم تعاهدهی من باب المفاعله، اینی که این از باب جزا باشه، پاداش باشه، تلافی باشه، ما چنین چیزی رو در باب مفاعله سراغ نداریم. تعاهدهی هایش میخواد به جزا. و بالجمله لم یثبت له معنا آخر غیر الضرر، ثابت نیست، ثابت نمی باشد، لهو یعنی لزرار، برای زرار معنای دیگری ثابت نیست، معنای دیگری غیر از ضرر ثابت نیست، همان معنا را دارد. خب این تا اینجا. اما بریم سراغ لا. به نوعی ما وقتی لا رو میخواییم اشاره بکنیم، در واقع میخواییم هیئت این قاعده رو مورد اشاره قرار بدیم. با بررسی لا میخواییم هیئت این جمله رو بررسی بکنیم که آقا مفاد هیئت چیه؟ برای این منظور باید ببینیم که این لا به چه معنایی به کار رفته است. میفرمان این لا لای نفی جنسه، لا لای نفی حقیقته، لا لای بفرمایید که نفی ماهیت هست که در اینجا به کار رفته. الا اینکه اینی که ما بگیم لای نفی جنسه مطلب رو تمام نمی کنه، بلکه در همینجا دیدگاه های مختلفی وجود دارد و بزرگانی مطالب مختلفی رو در اینجا گفتن. یکی از این دیدگاه ها این است که ما بگیم در اینجا آمده است به شکل ادعایی و تنزیلی نفی ضرر شده است در اسلام، ضرر را نفی کرده است اما ادعاءا و تنزیلا، به نحو ادعایی و تنزیلا. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا حقیقتا ضرر وجود داره، که امور ضرری در اسلام هست، معامله ضرری هست، برخی از اموری که از قبیل عبادات هستن ممکنه ضرری باشن. مثال زدیم دیگه، وضو مگر از عبادات نیست؟ لکن ممکن است وضو برای کسی ضرر داشته باشد. غسل مگر از عبادات نیست؟ لکن ممکن است برای کسی ضرر داشته باشد. این شخصی بودش که این آب براش ضرر داشت، میخواست غسل بکنه، یعنی غسلش واجب شده بود، گفتن آقا باید غسل بکنه، او رو غسل دادن و در اثر اینکه آب بدنش رسید مرد. به امام صادق خبر دادن، حضرت فرمودن اونایی که این غسلش دادن قاتلش هستن، قاتل او حساب میشن. این بی خود کردید که شما اینو غسلش شما چی کاره بودید؟ عرض خواهدتون که این حق داشت این کارو بکنه. محضر مبارکتون که خب مگر غسل عبادت نیست؟ چرا عبادته، اما ممکن است در شرایطی ضرر داشته باشه. خب پس ما بگیم که وضوع ضرری، غسل ضرری، سفر ضرری، مثلا سفر به حج منظور هست، حالا اینا وجود دارد، حقیقتا وجود دارد، ولی احکام و آثار اونها در اسلام وجود نداره. ها؟ یعنی ما اینجا میخوایم بگیم که آقا ما خبر داریم که حقیقتا وضوع ضرری هست، حقیقتا معامله ضرری هست، اما احکام و آثارشون اینجا نفی میشه. مثلا احکامش چی بوده؟ وضوع حکمش مثلا وجوب باشد، منبابه که مقدمه نماز هست، این حکم برداشته میشه. غسل به عنوانی که مقدمه نماز باشد یا مقدمه روزه باشد، این واجبه، اما این حکم برداشته میشود. معامله ضرری آثارش برداشته میشه، یعنی نقل و انتقال صورت نمیگیره مثلا، یا چیزهایی از این قبیل. در حقیقت اینجا ما میدونیم که حقیقتاً چنین اموری هست، اما چون آثار و احکامشون در اسلام برداشته شدن، انگاری ضرر وجود ندارد. آن ضرر به نحو ادعایی نفی شده است. پس ما اینطور بگیم، بگیم این حدیث از طریق نفی موضوع نفی آثار می کند، یا بگیم نفی آثار است از راه نفی موضوع. موضوع چیه؟ ضرر. میگه ضرر نیست، وضوع ضرری نیست، غسل ضرری نیست، معامله ضرری نیست. آن اما این نفی ضرر و نفی موضوع ادعایی و تنزیلی است. چجوری؟ به چه پشتوانه چنین ادعایی میکنن؟ به این پشتوانه که یعنی آثارش نیست، احکامش نیست. دقیق میکنی چه عرض بکنم؟ این آثار و احکام رو اینجا ندارد. عرضم خواهدتون که فرض رو فرمید که حالا در تقریب به ذهن به شما میگم دیگه، کسی میگه آقا ما قضا نداریم، اصلا شب تو منزل ما اصلا قضا نداریم. ها؟ به چه عنوانی؟ به عنوانی که میگه قضا یعنی سیر کننده باشه. ما یه لقمه نون هست برای 5 نفر آدم کی بخوره کی تماشا کنه. اصلا خاصی هستن که هیچ در واقع ما امشب شام نداریم. حالا ولی درسته یه بندزی کف دست برای 5 نفر آدم نون هستش، دقت بکنید، اما اینو بخوان 5 دست بتونن بکنن این هیچی نبودش با بودش فرق نمیکنه. چه جا شما نظر مشکله ها مشکل خیلی سخته شما سخت تجربه دارن ظاهرا. من اصلا یه چیزی هر شب شام نداریم. بله محضر مبارکتون که حالا تو اونجا بهش میگیم که آقا شام چرا دارید؟ من رحم نگاه کردم رحمدار یک کف دست نون باقی مونده بود تو زندگیتون. میگه آقا شام نداریم یعنی اثری که بر شام مترتبه که سیر کننده این نداره، دقت میکنید؟ میگه شام نداریم به لحاظ اون آثارش و اون احکامش که مثلا وجود داشته باشد دارد نفی میکنه. خب نتیجه شده نتیجه مهمی شده. پس این نظر که نظر آخوند خراسانی هم از قضا هستش، ایشون میگه نفی ضرر لا ضرر و لا ضرار نمیره مستقیما احکام ضرری رو برداره، نه نفی موضوع میکنه، نفی موضوع میکنه، منتها با نفی موضوع در واقع داره نفی حکم میکنه. به بیان دیگر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، اما نه مستقیما نفی حکم. نفی حکم است به لسان نفی موضوع. این که میگه شام نداریم در واقع دارد میگه که چیزی که سیر کننده باشیم باشد نداریم، به این بیان. خب لذا پس ما این رو تو ذهنمون باشد، چون زیاد این شما میشنوید دیگه و شنیدید که میگن آخون میگه نفی حکم میکنن، میگن قاعده لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، البته ادعاءن و به نحو ادعایی و تنزیلی مرادشون. خب میگیم آقا این شاهد هم دارد میگه بله شما ندارید، در روایات نیست لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز ندارد مگر در مسجد. خب لا صلاته که میگه آ یعنی چه لا صلاته؟ شیطان صلات دارد، نماز بخونه تو خونش، نماز بخونه، آدم نماز خونیه تو خونش نماز بخونه. این که میگه لا صلاته اصلا نماز نداره، یعنی اون آثار رو مثلا اون مقبولیت اونها رو ندارد. یا مثلا تعبیر هست که یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شبیه مردان، ای رجاله ها، ای کسایی که شبیه مردید اما در واقع مرد نیستید، ولا رجال، یعنی آثار مردانگی که اون شجاعت و اون غیرت و حمیت و اینها باشه ندارید، انگار نه انگار به سیب زمینی گفتید برو من هستم مثلا، عرض میکنم بیرکتر و بیغیرتتر از سیب زمینی، اصلا اینو نگی من سیب زمینی گرون میشه، واسه گرون هست گرونتر میشه، یعنی بله محضر مبارکتون که این طور هستش. بله به هر حال این میگیم که اینم از همین مورد هست و از همین قبیل هست. پس ما بگیم که به همچین معنایی باشد، شاهد این معنا این باشد که مطابق با ظاهر حدیث واقعا ضرر نفی شده. حدیث چی آقا؟ میگه لا ضرره. خب اگر نفی جنس بگه نیستش، یعنی واقعا ضرر نیست دیگه، لا ضرره. ظاهر حدیث هم دقیقا همین نفی ضرر هست و نفی جنس هستش. خب اینه که ما میدونیم عرض نظرتون که این یک شاهد. شاهد دیگرش این است که اگر ما احتمالات دیگر رو بخوایم بپذیریم باید مرتکب تجوز بشیم، یعنی مجاز رو قائل بشیم و مجاز این دوره، تا می شود معنای حقیقی باشه ما نباید سراغ معنای مجازی بریم، یا اینکه باید همون در راسته همون تجوز و مجازیت باید چیزهایی رو در تقدیر بگیریم. خب ما در تقدیر گرفتن این بفرمایید که اصل عدم تقدیره، اصل عدم تجوزه، اصالت الحقیقه، اصالت و عدم تقدیر، اینها جاری هست. و نکته دیگرم این هست که ما بگیم که چون حدیث آمده است برای بیان مبالغه، خیلی تأکید بکند که آقا مطلب همین است و لاغیر، این معنا با مبالغه هم سازگاری بیشتری دارد. این که اصلا نداریم، لا ضرره، اصلا ضرری در کار نیست، دقت میکنید؟ این با مبالغه سازگاری بیشتری دارد. این دیدگاه جناب ارمحضرتون که آخوند خراسانی هست، اما دیدگاه های دیگر هم هست. من فقط به اشاره اینا رو اشاره میکنم و بعد بریم به تطبیق متن. از جمله این دیدگاه ها دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری هست و البته بزرگانی هم همین دیدگاه رو مد نظر مبارکشون بوده است که نخیر این نفی موضوع نیست، بلکه مستقیما نفی حکم هست، نفی حکم ضرری در اسلام هست، مثل لا صلات الا بالرکوع. در لا صلات الا بالرکوع اونجا یعنی که حکم ندارد دیگه، عرباستون که وجود ندارد، که در اونجا لا صلاته لا صلات صحیحه، لا صلات صحیحه، عرباستون که صحت رو نفی کرده، آن لا یستقر لا تصح الصلات، لا صلات الا بالرکوع یعنی لا تصح الصلات. به این بیان عرباستون که ما بگیم اصلا نفی حکم هستش که عرض شد. خب جناب آخوند خراسانی تقریبا این رو که نمیپذیرن، میگن این موجب تجوز هستش، چون شما در واقع باید یه چیزی رو در تقدیر بگیرید، بگید لا حکم ضرری، به جای لا ضرر باید بگید لا حکم ضرری، باید اینجا مجاز در حذف باشد، یا بفرمایید که ضرر همون حکم ضرریه، اصلا خود ضرر یعنی حکم ضرری که این مجاز در کلمه هست، یا باید بگید کلمه حکم بوده و حذف شده، یا نه خود ضرر یعنی حکم ضرری که اون اولی مجاز در حذف، دومی مجاز در کلمه، هر دو نمیشود باشد. جناب فاضل تونی صاحب کتاب وافیه که ایشون از بزرگانی بودن، از شخصیت های بسیار بسیار معتبر علمی بودن، ظاهرا از بله اگر اشتباه نکنم از علمای ساکن قزوین بوده است ایشون، بعد در سفری که میرفته اینها در همون منطقه کرمانشاه باختران اونجا ایشون از دنیا میره، همونجا دفن شده. البته ما کرمانشاه رفتیم بارها، متو نشده سر قبر ایشون بریم، نمیدونم قبرش الان اونجا معروف است، شناخته شده است یا نه، این نمیدونم، ولی به هر حال ظاهرا اونجا صاحب کتاب وافیه از علمای بسیار بزرگ. ایشون میفرمودن که اینجا یک صفتی در تقدیر است، میگم اون صفت چیه؟ صفت رو میگن تدارک، جبران. اینکه لا ضرره یعنی لا ضرره ولا ضرار غیر قابل جبران، ضرر و ضرار غیر قابل جبران در کار نیست ها، یه وصف غیر قابل جبران، یه وصف غیر متدارک، این رو ما بیاییم در تقدیر بگیریم. از محضرتون یعنی که بله این وقت شاهده همجه چیه؟ میگن مثل لا صلات لجار المسجد، که در واقع اونجام اینه، لا صلات کاملتن، مثلا که صفت کامله رو در تقدیر گرفتیم. مصنف هم همون مسئله رو میگن، میگن بحث تجوز هست و مجاز در حذف هست و محضر مبارکتون که این که نمیشه. اگرم بگید نه این اصلا خود ضرر یعنی ضرر غیر متدارک، چون الان رفقای دست به من باشه رضا اینات بفرمایید، شاید توجه بفرمایید ما اونجا که عرض کردیم ضرر مالی به شخص بخوره، ضرر مالی هم که میگن منظورشون ضرر مالی معتنابهه، مگر مثلا کسی که میلیاردره ها، میلیاردها میلیارد پول داره، حالا مثلا یه 100 تک تومانی ضرر بکنه، اینو نمیگن که آقا نه این ضرر سنگین، نه اینو ضرر حساب نمیکنن، دقت میکنید ضرر باید ضرر معتنابه باشه، ضرر جدی باشه، مثل اونجایی که فرض کنید دست طرف قطع میشه، چطوری ضرری که دیگه قابل جبران نیست، دقت فرمایید. میخوام بگم این بیان فاضل تونی خیلی بی ربط نیستا، یعنی ما هم ولو که حرف فاضل تونی نگیم اما این رو قبول داریم که ضرر که گفته میشود منظور یک ضرر معتنابه هست. بگذریم از این که بر اساس برخی ادله خاصه حتی ضرر معتنابه هم در مواردی بسیار خاص، البته در اونجاها اشکالی نداره، ضرر معتنابه در مواردی خاص و ویژه اشکال ندارد، حالا یا تخصیصا از ذیلش خارجه یا تخصصا، مثلا ما در کتاب الجهاد این رو اشاره میکنیم که آقا کسی نگد که من باب قاعده لا ضرر مثلا ما باید جلوگیری کنیم شهید نشیم، مثلا جا آسیب نبینه. خب مثلا جهاد اصلش برای این است که شما خودت در معرض کشته شدن و زخمی شدن قرار بدی، لذا میگیم بحث جهاد تخصصا از قاعده لا ضرر جدا هست و دور هست و فاصله داره، عرض محضرت که خارج هستش، بر تقدیر حال تخصیصا یا تخصیصا. میخوام بگم در مجموع بجز مواردی که استثنا شده است، حالا یا تخصیصا و یا تخصصا از تحت این قاعده خارجه، در موارد دیگه ضرر که میگیم ضرر متنابهه. دارم کمک میکنم به دیدگاه فاضلتونی، حواستون باشه. هر منظرتون که ایشونم میگه که خب ما بگیم این ضرر یعنی ضرر غیر متدارک، ضرر غیر قابل جبران، این معنا مد نظر باشد. با آخوندم میگد الکلام همون اشکالی که به شیخ انصاری و مشهور کردیم، این اشکال رو به شما هم وارد میدانیم که یا مجاز در حذف، که همین وصف غیر متدارک رو شما حذف کردید ها در تقدیر گرفتید، یا اینکه میگید آ غیر متدارک این در خود ضرر و ضرار وجود دارد. به بیان دیگر فنی‌تر بخوایم بگیم، یعنی ضرر و ضرار فقط و فقط در مورد ضرر و ضرار غیر متدارک به کار می رود و به کار رفته است. لااقل اینجا اینطور بگیم به کار رفته، که اینم مجاز در کلمه است. و آخرین مطلبی که اینجا اشاره کنیم بعد دیگه متن رو بخوانیم، از محضر مبارکتون که دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی هست، که عرض کردیم جلسه قبل که یکی از شخصیت هایی که رساله خوبی و علمی و قابل استفاده ای در باب قاعده لا ضرر دارد جناب شیخ الشریعه اصفهانی است. جناب شیخ الشریعه اصفهانی فرمودن اصلا این لا در اینجا نافیه نیست، لا لای ناهیه هستش. شما چطور میگید جمله خبریه در مقام انشاء میگید مؤمن این کار رو نمی کند، یعنی مؤمن نباید این کار رو بکنه، جمله خبریه هست اما در مقام انشاء هست. عرض محضر مبارکتون که یه همچین بیانه، که البته اشکالی هم که به اینجا شده است این است که آقا لا لای ناهیه این بر سر اسم در نمیاد، این نمیتونه که بر سر اسم در بیاد. البته دیدگاه های دیگری هم هست، حالا از معاصرین باز مطالبی رو فرمودن، از جمله مرحوم امام، ایشون که قبلا هم اشاره کردیم که ایشون اصلا قائل هستن که این یه حکم حکومی بوده، بله این لا لا نهیه لا ناهیه هستش و نهیش هم یک نهی حکومتی است از جانب پیامبر خدا، نهی حکومی هست از جانب پیامبر خدا صادر شده، که دیگه حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم، وقت گذشت. عبارت ها رو بخونیم. میفرمایند که کما ان الظاهر، پس معنای ضرر رو خواندیم، ضرار رو خواندیم، حالا رفتیم سراغ لا و عرض کردیم وقتی میخوایم از لا بحث کنیم در واقع داریم بحث میکنیم از مفاد هیئت این لا ضرر و لا ضرار، که این مفادش چی هستش. میفرمایند لا در اینجا نفی جنسه، مثل لا رجل فی الدار به این معناست، نفی جنسه، نفی حقیقت و نفی ماهیت هست. میفرمایند که کما ان الظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقه و الماهیه، حالا و الماهیه هم میتونید شما اینجا اضافه بفرمایید. عرض محضر مبارکتون که لا در اینجا برای نفی حقیقت و ماهیت است. کما هو الاصل فی هذا ترکیب، همچنان که در یه همچین ترکیبی اصلا همینه، بالای فی هذا ترکیب بنویسید لای نفی جنس، در لای نفی جنس اصل همینه. خب میگیم نفی حقیقت میخواد بکنن حقیقتا او ادعا، حالا یا واقعا حقیقتا بگیم که ضرر نیست، او ادعا، به نحو ادعایی و تنزیلی. میگیم ادعایی و تنزیلی یعنی چی؟ میفرمایم که کنایتا عن نفی الآثار، کنایتا عن نفی الآثار این توضیح ادعا هست، این کنایه است از اینکه آثار برش متردد نمی شود. کما هو، هو همون نفی ادعایی است، هو یعنی النفی الادعایی، یعنی همون نفی آثار. کما هو ظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، ما بگیم آثار نماز بر اون نیست مترتب نمی شود، لذا اون نفی جنس کرده، اصلا نماز ندارد، یعنی آثارش برش مترتب نه. ببین اصلش نفی حقیقته، واقعا میگه نیست، نماز نیست، نماز واقعا نیست، ضرر واقعا نیست. میگیم چرا میگی نیست؟ میگه برای اینکه آثارش برش مترتب نمیشه. میگیم الان که گفتی شام نیست، یعنی واقعا می‌خواستی بگی شام نیست؟ میگه بله گفتم شام نیست، واقعا ما شام نداریم. میگیم چرا این حرفو میزنی در حالی که من دیدم شما شام دارید؟ میگه آخه آقا شام باید چیزی بشه آدم سیر بکنه، این که من سیر نمی‌کنه که.
بذار توی نماز رکوع که میشه همین حرفو بزنه. واقعا نماز نیست. چرا؟ چون رکوعش نیست.
چی؟
یه مثال زدیم
او ها لا صلات الا بالرکوع. نه، ما اونجا میگیم لا صلات صحیحته، صلات صحیح نیست. بله نماز هست اما صحیح نیست. حکم صحت رو زیر سوال بردیم. دقت میکنی چه عرض کنم؟ یعنی در واقع اونجا گفتیم لا صحت لهذه الصلات. عبارت معنیش این میشه لا صحت لهذه الصلات، صحتی برای این نماز نیست. حکم صحت نداره. میدونید که حکم صحت حکم وضعیه دیگه. اونجا هم که جناب شیخ میگد که نفی حکم است، اهم از حکم تکلیفی حکم وضعی هست دیگه. دقت میکنی؟ لا صحت لهذه الصلات. اما اینجا میگیم نه، واقعا نماز نیست. داری چی کار میکنی؟ بگم نماز میخونم. میگه بی خود فکر میکنی داری نماز میخونی. تو نماز نمیخونی، اصلا بیشتر نماز نمیخونی. تو دقت میکنی چرا؟ نه خیلی خوب، اصلا میگه تو نماز نمیخونی، نماز نمیخونی. میگه من دارم چی کار میکنم؟ دارم مثلا با گوشکوب مثلا گوشکوبی درست میکنم. دقت میکنی؟ میگیم نه، این چه نمازیه؟ چه فایده داره؟ دقت میکنی؟ فایده و آثار اینها به اعتبار اینکه فایده و آثار ندارد میگیم تو اصلا نماز نمیخونی. اما اونجا نه، میگیم نماز خون، ولی نمازش غلط بود. اونجا میگیم نه واقعا نماز خون بنده خدا، ولی نمازش غلط بود، صحیح نبودش. حالا بیان ایشون هست دیگه. مثل بله کما هو ظاهر من مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد و یا اشباه الرجال ولا رجال. ای کسانی که شبیه رجال هستید اما مرد نیستید. فان قضیه البلاغه فی الکلام هو اراده و نفی الحقیقت ادعا. مقتضای بلاغت در کلام این است که نفی حقیقت به نحو ادعایی اراده شده باشد. لا نفی الحکم او الصفه کما لا یخفا. خب نفی حکم آقا نظر کی بود؟ نظر شیخ اعظم انصاری و مشهور. نفی صفت نظر کی بود؟ نظر فاضل تونی بود. عرض منظرتون این که نفی حکم اگر بگیم یعنی این که لا رو مستقیماً به حکم بزنیم یا مستقیماً به اثر بزنیم. مستقیماً بره سراغ اثر. میگه اثر نداره، حکم نداره. نه این که بگیم نماز نیست به اعتبار این که اثر نداره. نه، اصلا میگه اثر نداره. مستقیماً میگه آقا نماز که خون. میگه بله نماز خون اما اثر نداره. نماز خون ولی حکم صحت نداره. دقت میکنی؟ اما اونجا میگه اصلا نماز نخوند. میگیم چرا میگی نماز نخون؟ میگه چون اثر برش مترتب میشه. فرقشون در اینجا این هست. عرض نظرتون که خب پس در لا نفی الحکم که همون بگیم لا مستقیما به حکم یا اثر بخورده، او صفه که لا ضرر بلا جبران، لا ضرر بلا تدارک. که این بلا جبران، بلا تدارک یا غیر و متدارک، این اون وصفی است که گفتیم فاضل تونی میگه که اینجا کما لا یخفا. اقتضای بلاغت در کلام این است که چنین اموری نباشد. و نفی الحقیقت ادعاءا به لحاظ الحکم او الصفه غیر و نفی احدهما ابتداءا مجازا فی التقدیر او فی الکلمه مما لا یخفا علی من له معرفتون بالبلاغه. میگه شمایی که داری اشکال میکنی، میگه چه فرقی داره با هم دیگه، پیداست بلاغت رو نخوندی. قبول کن نخوندی. پایه چندم بوده بلاغت؟ سه بوده. خیلی خوب. میگه یه چیزی پاس کردی رفته، پایه نداشته، برگرد برو پایه سه. چون میگه آخون معمولا این اشکال دید. حالا که خوبه گاهی اوقات آخون میگه اصلا کسی اگه این حرف رو قبول نکنه عقل نداره. عقل اوائل کفایه هستی بحثی هست که میگه کسی که این حرف رو بزنه اصلا عقل نداره. یعنی نه اینکه عالم نیست، اصلا عاقل نیست. حالا قائل به اون حرفیه شیخ الرئیس بو علی سینا و شیخ و بعد که خواجه طوسی، دو تا از بزرگترین عاقلین بشر، عقلای بشر. کسی اصلا من کار عالم که هیچ، اصلا آدم بی عقلیه کسی نه. آخونی هم که تعاوید دارد یه جایی دیگه میگه وجدان نداری. تو وجدان دارد اینو میگه، تو که آدم بی وجدانی هستی. احتمالاً بله. حالا دیگه بیانات آخون اینو تقریباً جوان بوده نوشته دیگه، تا قبل از 35 سالگی این کتابو نوشته، نسبتاً جوانه. عرض خواهد می که رضا خیلی از محضر مبارکتون که داغ بوده بگذاریم به هر تقدیر. بله و نفی الحقیقت ادعاءن، اینی که حقیقت به نحو ادعایی و تنزیلی نفی بشه به لحاظ حکم یا صفت، غیر از این است که ابتداعا یکی از این دوتا یعنی حکم یا صفت نفی شود یا از قبیل مجاز در تقدیر باشد، یعنی مجاز در هست باشد، مجاز در هست باشد که عرض کردیم که لا حکم ضرری مثلا ها به این بیان، او فل کلمه باشد که اصلا بگیم ضرر یعنی حکم ضرری، لا ضرره یعنی اصلا لا حکم ضرری، دقت میکنم چه عرض میکنم، به این بیان باشد. مجاز در حذف و مثل اونجایی که میگن وسأل القریه، دقت میکنی که اهل قریه منظور باشد، از همون قبیل باشد. خب میفرماید که مما لا یخفا علی من له معرفتون بالبلاغه، این مطلبی نیست که مخفی باشد، پنهان باشد بر کسی که آشنایی و شناختی نسبت به بلاغت دارد. این از محضر مبارکتون که کاملا واضحه. و قدها این مطلب تقریبا آسانه، لیکن دیگه وقت ما تمام شده است، بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.